بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام محضر یکان یکان شما بزرگواران و عزیزان. سحرهای پایانی ماه مبارک رمضان رو سپری می‌کنیم ان شاء الله که اعمال همه من و شما مقبول درگاه خدای متعال قرار گرفته باشد. می‌دانید که در متون حدیثی عزیز شیعی ما تعبیر فقیه و تعبیر عالم دارای مقام و رتبه و ارج فراوان و گرانی است. آنچنان که در متون حدیثی به من و شما آموخته‌اند یک فرد فقیه درجه آسیبش برای ابلیس بالاتر از 1000 عابد است. فقیه واحد اشد على ابلیس من 1000 عابد. یه دونه فقیه شدیدتر از تأثیرش بر ابلیس از 1000 عابد. مقام فقه و فقاهت، مقام علم، مقام روحانیت، مقام کار در حوزه های علمیه، مقام ارتباط با مباحث معرفت دینی در متون دینی ما بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما سؤال دیگری که اینجا باید مطرح بکنیم این است که در میان عالمان بزرگوار شیعی و در میان فقیهان نازنین شیعی کدامین آنها دارای مرتبت والاتری و عالیتری در نگاه حجت الله هستند، چون همه اینها سربازانی هستند که در قرارگاه ولی عصر ارواح نافدا به سربازی و خدمت می پردازند، یا بهتر بگوییم باید چنین باشند، قرارگاهی که به وسعت عالم است. کدام یکی از این افراد در نگاه حجت الله مقام برتری دارد؟ باز اگر برای یافتن پاسخ این پرسش در محضر روایات اهل بیت علیهم السلام زانو بزنیم و تتلمذ کنیم، روایت لذیذ دیگری رو جرعه جرعه می نوشیم برای رسیدن به پاسخ این پرسش و سوال. از لسان مطهر حضرت ابو جعفر امام باقر صلوات الله علیه آمده است که به من و شما فرمود: اعرفوا منازل شیعتنا علا قدر روایتهم عنا و درایتهم منا. منازل و درجات و جایگاه شیعیان ما را بر این اعتبار و به این منهج و به این متد بشناسید، آن قدری که از ما روایت نقل کرده اند و آن قدری که روایات و علوم ما را فهمیده اند و درایت کرده اند. اعرفوا منازل شیعتنا علا قدر روایتهم عنا و درایتهم منا. منازل و جایگاه شیعیان ما رو به اعتبار روایاتی که از ما نقل کردند و درایاتی که از آن روایات دارند بشناسید. این مقدمه رو برای چه عرض کردم؟ برای اینکه در سحر روز 27 ماه مبارک رمضان قرار داریم. 27 رمضان برای ما شیعیان روز بسیار بسیار مهمی است. حادثه بسیار بزرگی در 27 رمضان رخ کرده است و ما یکی از بزرگترین عالمان و فقیهان شیعی رو از کف داده ایم. از سخن من جا نخورید اگر عرض کنم تمام عزیزانی که عرائض من رو میشنوند، تمام شیعیان امروز به خصوص شیعیان ساکن در ایران، تشیع خودشون رو مرهون و مدیون این شخص شخیص و این انسان عزیزند. سفره کران پیدا و ناپیدایی که این مرد عزیز پهن کرده است در خدمت بدین آنچنان گسترده است که عالمی و فقیهی در جامعه امروز نمیتوان یافت مگر اینکه بر سفره علمی معرفتی این مرد عزیز نشسته باشد و لقمه لقمه فروتنانه برگرفته باشد و قوت چیده باشد و قوتی یافته باشد. ماه رمضان چو 27ش کم شد، تاریخ وفات باقر اعلم شد. 27 رمضان سال 1110 هجری قمری مصادف است با وفات حضرت علامه مجلسی رحمت الله علیه. علامه مجلسی چنان که عرض کردم به گردن یکان یکان ما شیعیان حق حیات دارد. تعجب نکنید که بگویم در قرون 8 و 9 و 10 بسیاری از شیعیان امروز ایران زمین اجدادشان شیعی نبودند و بر مذهب اهل بیت قرار نداشتند. هجوم و کوچ و آمدن عالمان بزرگ شیعی از خطه عزیز جبل عامل، از خطه عزیز بقاع، از سرزمین زرخیز متبرک شده به نعال صحابی امیرالمؤمنین ابوذر علی در آن دوره و آمدنشان به ایران زمین، به قزوین، به اصفهان، به ری، به مشهد الرضا موجب شد که در قرون مختلفی آرام آرام این تحول اعتقادی صورت بگیرد و تشیع مذهب رسمی ایرانیان شود در عصری که شما او رو به نام عصر صفویه میشناسید. نقش نقیش عالمان جبل عامل، بزرگانی مانند شیخ بهایی، پدر شیخ بهایی، کرکی ها، شخص شخیص محمد تقی مجلسی و پسر عزیز او محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی در تشیع ایرانیان بسیار بسیار نقش مهم و غیر قابل انکار است. جالب است بدانید که اجداد مرحوم علامه مجلسی هم از طریق مادر همگی جبل عاملی هستند، یعنی باز مرحوم علامه مجلسی از تبار جبل عامل لبنان است. مادر عزیز او که دختر صدرالدین محمد آشوری بود، او از خاندان اصیل جبل عامل بود. شنیده اید که محمد تقی مجلسی آن عالم بزرگوار فرمود: در سحری مشغول نماز شب بودم. معلوم میشه خیلی ها رو از قصه نجات دادند در سحرها و به آنها آب نبات داده اند. یکی از آنها محمد تقی مجلسی است. میگوید مشغول نماز بودم و به قنوت نماز شبم که رسیدم وجدان کردم که خدای متعال به من رحمتی کرده است و من یک دعای قطعا مستجاب دارم. لختی با خودم اندیشیدم که چه دعایی کنم، صدای گریه محمد باقر از گاهواره بلند شد و من دعا کردم که خدایا فرزندم رو از عالمان عاملین و فقیهان دین و مروجین مذهب قرار بده و شد آنچه که شد. مرحوم علامه مجلسی چنان که می‌دانید در عصر صفویان می‌زیست و کارهای کارستانی در تبلیغ و ترویج و تعلیم و تبیین علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام انجام داده است. قاضی القضات بود، شیخ الاسلام بود، عالم دین بود، عالم حوزه‌های علمیه بود، مؤلف بود، محقق بود، پژوهشگر بود. در تمام ساحات بسیار بسیار زحمت‌های طاقت فرسایی کشیده است. نقل کرده اند که بیش از 1000 شاگرد پرورانده است مرحوم علامه مجلسی. کتاب‌های کارستانی نوشته است. بهترین شرح بر کتاب کافی از آن مرحوم علامه مجلسی است، موسوم به مرآت العقول. مرحوم علامه مجلسی اولین دانشمند ماست که فارسی نویسی رو باب کرد. تا قبل از علامه مجلسی هیچ دانشمندی در مباحث علمی، در مباحث اعتقادی کتاب فارسی نمی نوشت. اصولا فارسی نویسی تنقیس و تحقیر محسوب می شد. مرحوم علامه مجلسی این فضا رو شکست و به فارسی نویسی هم پرداخت و کتابهای بسیار ارزشمندی در حوزه های بسان تاریخ جلال العیون نوشت، اعتقادات حق الیقین نوشت، آدابیات و اخلاقیات حلیت المتقین نوشت و سایای مختلفی بسان عین الحیات نوشت. فارسی نویسی از عصر مرحوم علامه مجلسی باب شد و الی زمان نهازا هم این موضوع و این حوزه ادامه دارد. اما مهمترین کاری که بر تارک فعالیت‌های علمی حضرت علامه مجلسی می درخشد تألیف کتاب عزیز لذیذ گران ارج بهار الانوار الجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار علیهم السلام است. این کتاب بزرگ که در واقع یک دائرة المعارف است، یک موسوعه است، یک انسایکلوپدیای بزرگ است، توسط مرحوم علامه مجلسی در طول 30 سال تألیف و تنظیم شده است در 26 جزء بزرگ رحلی که پس از آنکه بر اساس قالب‌های کتابی امروز به شکل وزیری منتشر شد، کتاب بهار الانوار در قالب 110 جلد منتشر شده است. حقیقتاً کتاب شریف بهار الانوار یک شاهکار محسوب می‌شود در میان نگارش‌های حوزه‌های علوم دینی. خب مباحث مختلف اعتقادی، فقهی، کلامی، مباحث ریاضیات، هیئت، نجوم، بحث ادویه، بحث اقضیه، بحث اشربه، بحث السماء و العالم، تواریخ اهل بیت علیهم السلام، یعنی بهار الانوار جامع جمیع مباحث مختلف دینی است. و بهار الانوار یا من فی البهار عجائبه، و عجائبی رو شما در کتاب شریف بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی می توانید بیابید. کتاب بهار الانوار به مدیریت تام و تمام مرحوم علامه مجلسی نوشته شد من اوله الی آخره، و 5 شخص عزیز در حوزه هایی چنان که علامه مجلسی آنها رو رهبری می کرد همراه این مرد بودند بر کرانه و کناره دریای بهار الانوار. میرزا عبدالله افندی بود، میر محمد صالح خاتون آبادی بود، ملا عبدالله ابن نورالدین بحرینی بود، سید نعمت الله جزایری بود از میان مردان، و خواهر عزیز مرحوم علامه مجلسی بود آمنه خاتون که در کناری قبر مرحوم علامه مجلسی در شهر شریف اصفهان این بانوی کرامند مدفون است. سؤالی رو مطرح میکنم، بسیار کوتاه به پاسخ او دست نیازم، به آن اینکه آیا تمام احادیث ما در بهار الانوار هست؟ و آیا علامه مجلسی هر حدیثی به دستش می آمد آن را در بهار الانوار قرار می داد، هر رتب و یابسی پیدا می کرد در بهار الانوار قرار می داد و اصلا به قوت و ضعف حدیث توجه نمی کرد، فقط غرضش جمع روایات در کتاب بهار الانوار بود؟ و آیا این درست است که عده‌ای میگویند علامه احادیث در بهار فقط جمع کرد که حاتب لیل و گذاشت تا آیندگان بیایند و سره رو از ناسره و غلط رو از درست بازشناسی بکنند؟ ببینید، رب مشهور لا اصل له، چه بسیار سخنانی که دهان به دهان و زبان به زبان و سینه به سینه میگردد و میچرخد و هیچ بیس و ریفرنس و منجع و پناهی ندارد. این سخن هوا منصور از حبابی سرابی است. چه کسی این سخن رو نقل کرده است؟ این سخن به کجا منتسب است که مرحوم علامه مجلسی خودش آورده است که هر چه در دست می آورد آورده‌ام، جمع کرده‌ام و تحقیق رو به دیگران سپرده‌ام؟ این از غلط‌های مشهور، از اخطاء مشهوره. اولا تمام احادیث ما در بهار الانوار نیست، چه بسیار احادیثی که در دیگر کتب هست در بهار الانوار نیست، و حتی خود مرحوم علامه در بهار می‌فرماید از خدا خواستم که به من عمر بده استدراکی بر بهارالانوار بنویسم، مستدرک بهارالانوار بنویسم. استدراک رو عزیزان میدانن یعنی جمع مطالبی که در این مجموعه فعلی نیست در کار دیگری آنها را به سامان میکنم، اگرچه که عمر عزیز او کفاف نداد و او به نگارش مستدرک بهار توفیق نیافت، اما نفس این سخن نشان میدهد که تمام احادیث در بهار نیاورده. به علاوه چه کسی گفته است که علامه کهاتب لیل هرچی دستش میومد توی بهارالانوار میریخت؟ این سخن از اخطاء مشهوره. اگر کسی فقط اسم کتاب بهار درست بلد باشد و روی او بسیار کوتاه بیندیشد، این سخن خام رو و این ژاژخایی رو بیان نمی کنه. اسم که دقیق کتاب چیه؟ بهارالانوار الجامعتو لدرر اخبار ائمه الاطهار علیهم السلام. کتاب من بهار انوار هست، در بردارنده است، الجامعتو در بردارنده لدرر اخبار، در بردارنده درهای اخبار ائمه اطهار علیهم السلام. من در بین روایت اهل بیت بر اساس منهج حدیثی درای ای رجالی خودم اونهایی که در و مرجان می دیدم انتخاب می کردم، نه اینکه هرچی دستم می اومد می ریختم. اگه قرار بود به این باشه 30 سال وقت نیاز نداشت، آن خشت بود که پرتوان زد. دقت فرمودید؟ لذا بهارالانوار از ادق کتابهای حدیثی ماست، از دقیق ترین کتاب های روایتی ماست، به خصوص بیانات و ایضاح و شرح و تبیین هایی که حضرت علامه مجلسی در ذیل کتاب شریف بهارالانوار و روایات او قرار داده است و درج کرده است. به هر حال کتاب شریف بهارالانوار کتاب بزرگی است، چنان که عرض کردم یک شاهکار است. از بیش از 387 منبع شیعی در تنظیم کتاب شریف بهار این مرد بزرگ استفاده کرده است. به هر حال قطاری که تند و سریع حرکت می کند، افراد مختلفی به اقراض مختلفی و یحتمل امراض مختلفی به این قطار سنگ پرتاب می کند. شنیده اید که کسی از میان سخنرانان دهه های پیشین که سخنران معروف و مشهوری هم هست، مرحوم علامه مجلسی رو متهم کرده است به آخوند درباری و بلکه گفته است که من گاندی آتش پرست را از مجلسی درباری بهتر می دانم و بیشتر می پسندم. غرض ما نقد سخن این گوینده نیست، همینقدر برای تبیین خودمان عرض کنم که ببینید گاهی اوقات در زخرف‌ها، زخرف به معنای زیبایی‌ها، در خوشخط و خالی کلمات نمانید. جامعه امروز عصر صنعت تبلیغات و بسته‌بندی هاست. گاهی اوقات خزفی رو در یک بسته‌بندی شیک به من و شما ارائه می‌کنند و ما مفتون و مدهوش آن بسته‌بندی‌ها می‌شویم و غافل و فارغ از آن که در دل او چیست جز خرمهره‌ای، جز سنگ سیاه و عبسی. بدانید که همه سخنها رو باید تحلیل کرد و آنالایز کرد و پس از شناخت دقیق اونها به مقصد و مقصود آنها راه یافت. آیا واقعا آخوند درباری فی حد نفسه، تازه ازا ثبت العرش، ثبت العرش ثم منقش، اول اثبات کن این حرف و بعد طرفه های بعدی رو ارائه کن. فرض کنیم که مرحوم علامه مجلسی در دربار پادشاهان رفت و آمد داشته است. خب سوال این است، رفت و آمد داشته است که چه؟ دنیای خود رو آباد کند، یا رفت و آمد داشته است تا سلطان و سلطنت رو در خدمت دین به خدمت بگیرد، در خدمت تبلیغ تشیع به خدمت بگیرد، رفته است تا پادشاه رو غلام دین بکند، یا رفته است دنیای خود رو آباد بکند؟ چرا؟ چون بسیار کسانی به دربار پادشاهان می روند تا عبادت کنند و چه بسیار کسانی که به محراب می روند تا پادشاهی کنند. نه هران کس که در محراب و مسجد است مقبول است و نه هران کس که در دربار است مطرود است. بسا که علی ابن یقتینی باشد مأمور از درگاه حجت خدا، و بلکه کسی باشد شلمقانی باشد در محراب قرار دارد در مقابل حجت خدا. اگر من و شما روزی حضرت ابراهیم صلوات الله علیه رو در نزدیکی های بتخانه می دیدیم، ابراهیم رو هم متهم و متعون و مترود می کردیم و بلکه می گفتیم بنده گاندی آتش پرست را از ابراهیم برو بیا کننده در بتکده ها بیشتر قبول دارم. خب ابراهیم به بتکده رفته است تا بتان را بیفکند، اما در چند سال بعد ابن ملجمی به مسجد رفته است تا حجت خدا را به شهادت برساند. قصه قصه پرپیچ و تابی است و کشتابی های فراوانی دارد. باری مرحوم علامه مجلسی سلطنت سلاطین عصر خودش رو در قعود محضر تبلیغ دینی گرفت و در آن قعود دین رو به قیام های بلندی تبدیل کرد و اوج های کرامندی برای اونها تنظیم کرد. همین سخن رو برای شما بگویم که محدث قومی رحمت و سلام خدا بر او باد، صاحب کتاب شریف مفاتیح، میگوید در یکی از اسفار خودم رفتم به یکی از دورترین جزیره های ایران، نمیدانم به طور دقیق، شاید قشم باشد، شاید کیش باشد. میگوید وقتی وارد آن منطقه تقریبا دور از آبادی شدم و از شهر دور بود، از کسی که میزبان من بود پرسیدم در این سرزمین، در این جزیره شیعه‌ای هم هست؟ قدی فکر کرد، گفت نه، همه اینجا خانواده های اهل سنت هستند. نه معذرت میخوام، یه خانواده شیعه است چند کوچه و خیابان آن طرفتر. گفتم میشه منو ببری اونجا؟ من محدث قومی رفتم اونجا، وارد خانه آن شیعه شدم، دیدند روحانی شیعه هستم، بسیار من رو تبجیل کردند. وارد خانه آنها شدم، در بین صحبتها پرسیدم چه شد که شما شیعه شدین؟ گفتن نه ما شیعه نبودیم، ما مدتی شیعه شدیم، شیعه زاده نیستیم. گفتم چطور؟ گفتن ما ماهیگیری میکنیم، صیادیم، صیدی کرده بودیم و به شهر آورده بودیم و معامله پایا پای انجام میدادیم. در قبال فروختن چند ماهی کسی به من کتابی هدیه کرد، من و همسرم این کتاب رو خواندیم و شیعه شدیم. گفتم میشه اون کتابی که خواندی به من نشون بدی؟ گفت بله بله. رفت کتاب رو آورد، دیدم حق الیقین مرحوم علامه مجلسی است. محدث قومی نقل میکنه فقط با خواندن حق الیقین علامه مجلسی بیش از 70,000 اهل سنت شیعه شدند. یعنی کار فرهنگی بود، نه کار سرهنگی. یعنی به زور تحول دینی انجام نشد، به تعلیم و تبلیغ و تبیین تحول دینی انجام شد. این نکته رو عرض کنم و عرایض خودم رو ختم کنم. در عظمت مرحوم علامه مجلسی همین بس که برخی از عالمان و فقیهان بزرگ معاصر ما این وصیت رو کرده اند که وقتی ما از دنیا رفتیم، ما را در پایین پای قبر مرحوم علامه مجلسی دفن کنید. مرحوم آیت الله میر جهانی از بزرگان عالمان و فقیهان این ایام ما بود. عزیزانی که در اصفهان یا تهران زیستند قطعا توفیق زیارت این مرد بزرگ رو هم پیدا کرده اند. کتابهای فاخری دارد مثل الجنة العاصمه یا البکا و علل حسین، کنوز الحکم و قص الهازا. الان وقتی شما اصفهان تشریف میبرید و مشرف به مزار علامه مجلسی میشید، میبینید پایین پای مرحوم علامه مجلسی قبر آیت الله میر جهانی است. پرسیدند که سیدنا چرا چنین وصیت کرده ای؟ گفت میخواهم قبر من متبرک شود به قدمها و پای زواری که به زیارت علامه مجلسی رحمت الله علیه نایل میشوند و فائز میشوند. از نکاتی که خوب است ما دقت داشته باشیم، حد اقل کار است که ما نیت کنیم در سحر امشب ثواب روزه فردای خودمان را هدیه کنیم به روح مقدس مرحوم علامه مجلسی و بدانیم این کار و کارهای بیشتر از این اکسیر اعظم است و چه بسیار کسانی از عالمان رو میشناسیم که گفتند وقتی گرهی در کار ما میافتاد نظر علامه مجلسی میکردیم، ختم سور آل یاسین، سور سوره یاسین برای مرحوم علامه مجلسی میکردیم، از جانب او صدقه میدادیم، از جانب او یتیمی رو نوازش میکردیم، از جانب او خدمتی به خلایق میکردیم و از جانب او و گره های بزرگی از کار ما باز میشد. چرا؟ چون اعرفو منازل شیعتنا علا قدر روایتهم عنا و درایتهم منا. و مرحوم علامه مجلسی عمر شریف خودش رو صرف نشر و درج و ثبت و پخش و تبیین روایات اهل بیت علیهم السلام کرد. انشاءالله همه ما توفیق عرض ادب به ساحت قدس مرحوم علامه مجلسی داشته باشیم. عزیزانی که در شهرهای دارای حرمهای اهل بیت به سان مشهد و رضا زندگی می کنند یا آنجا مشرفند، نیت کنند به زیارت و پابوسی علی ابن موسی رضا بروند به نیابت علامه مجلسی، یا در منزل خود زیارت حضرت ولی عهد یا سید الشهدا را بخوانند به نیابت مرحوم علامه مجلسی و از این اکسیرهای اعظم و راههای میانبر استفاده های دقیق بکنند. عرایض خودمون رو ختم می کنیم با تقدیم صلواتی به روح حضرت علامه محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بل ان و اهل کهداءهم اجمعین.